سایه درخت نشسته؟ سلما کیست؟
نمیدانم.
نمیدانی؟ کاش میپرسیدی که او کیست.
چه شده که شما اینقدر مشتاقید نام او را بدانید؟
از همون لحظه که سیاهی این کاروان از دور نمایان شد، من کنار این پنجره نشسته بودم و نزدیک شدن آنان را نظاره کردم. آنچه می دیدم و می بینم بیشتر شبیه معجزه است.
چه معجزه ای پدر؟
سلما، به آن درخت بنگر. آن درخت را می بینی؟ بنگر بنگر.
خب
چه می بینی ها؟
خب همان پسر را می بینم که می خواهید نامش را بدانید. اما نه، گویی شاخه های درخت تمامی به یک سو خم شده.
دقیقا
مفهوم این چیست پدر؟
آیا تو هیچ ابری در آسمان میبینی؟
نه، آسمان صاف صاف است.
ولی زمانی که کاروان نزدیک میشد، یک تکه ابر همراه آنان میامد. تکه ابری کوچک که فقط به رویان پسر سایه افکنده بود.
مگر او کیست؟
این همان چیزیست که من نیز میخواهم بدانم سلما. میخواهم آنان را به درون دیر دعوت کنم. برو برو و در تدارکشان باش فرزندم.
برای چند نفر؟
همه مسافران آن کاروان.
ولی پدر، آنان دست کم 30 نفرند.
سخن مگو سلما، برو.
اطاعت بدش.
من باید بدانم که آن پسر کیست. من باید بدانم.
پدر بحیرا، گرچه این نخستین بار است که رو در رو با شما سخن میگویم، اما پیش از این نیز وصف میهمان نوازی های شما را شنیده بودم.
فرزندم، این دیر فقط جای عبادت نیست، پناهگاهی است برای مسافران و در راه ماندگان. اما جناب ابو طالب، اگر رخصت دهید بی پرده بگویم که چرا شما و دیگر همراهانتان را به دیر خود دعوت کردم.
بگویید.
در میان همراهان شما پسرک جوانی بود که من او را در میان میهمانان خود ندیدم. چرا او را با خود نیاوردید؟
فقط او نیست که به این میهمانی نیامده، پسرم نیز همراه او در کنار بارها و شترها مانده. اما چه شده که شما از او سراغ میگیرید؟
میخواهم بپرسم او کیست؟
برادرزادم، نامش محمد است.
محمد؟
آره
محمد. آیا او یتیم نیست؟
چرا میپرسید؟
بگویید بگویید تا بگویم.
شرمسارم، گرچه من اکنون به شما ارادت یافتم، اما به دلایلی خوش ندارم درباره گذشته برادرزادم بگویم.
من میخواهم از آینده برادرزادهتان بگویم.
این روزها کم نیستن کسانی که ادعا می کنن با نظر در طالع این و آن می توانن از...
آی ابو طالب، من طالبین و رمال نیستم. آنچه درباره آینده آن پسر می دانم بر اساس آن چیزیست که از کتاب مقدس دریافتم. بگمانم تصورات من قرین به صحت باشد. مسئولیت گرانی بر عهده شما نهاده شده.
چه مسئولیتی؟
بگویید ببینم، آیا پدر محمد پیش از تولد او نمرده؟
به فرض که چنین باشد.
فرض را رها کنید ابو طالب، حقیقت را به من بگویید. آیا مادر اونیس مرده است؟
آره محمد 6 ساله بود که مادرش نیز درگذشت.
امروز زمانی که شما از دور به سوی دیر می آمدید، من اعجازی دیدم که گواه بر گزیده بودن محمد است. در آسمان هیچ ابری نبود جز تک ابر کوچکی که پیوسته همراه کاروان شما می آمد. سایه آن ابر بر محمد افتاده بود. آیا این نیز توهم است که یک درخت شاخه های خود را به سوی بگرداند تا بر سر کسی سایه بگستراند؟
کدام درخت؟
همان تک درختی که امروز برادرزاده تو در زیر آن نشسته بود.
چه میخواهی بگویی پدر روحانی؟
سخن پایانی را پس از آن خواهم گفت که میان دو کتف محمد را ببینم.
میان دو کتف محمد را فرض کن که دیده ای پدر، مگر در میان دو کتف محمد چه هست که تا این حد مهم جلوه می کنن؟
میگویم ابو طالب، میگویم مهر نبوت.
ما پندار که من از این حقیقت غافل بودم. تو اگر امروز محمد را دیده ای، من او را بزرگ کردم. اما
پس
او
همان احمد موعود است ابو طالب.
آری پدر روحانی، آری، آن نشان که تو میگویی در میان دو کتف اوست. اما من به کسی اجازه نمیدهم از برادر زادم سببی بسازد برای کسب شهرت خود.
اشتباه نکن، اگر پنداشته من خلوت نشین در پی کسب شهرتم، سخت به خطایی. چه نیازم به شهرت؟ فقط خواستم بدانی که امانت بزرگی به تو سپرده شده، باید در نگهداری از او بکوشی. او دشمن بسیار دارد، دشمنانی که تباهی خود را در شکوفایی او می دانند. پس بکوش نااهلان او را نشناسند.
اگر تو او را شناخته ای، ممکن است دیگران نیز بشناسند.
آره ممکن است که چنین شود، ولی به هر روی تو باید در حفاظت از او بکوشی. آیا اکنون به من رخصت می دهی از نزدیک او را ببینم؟
می توانی او را ببینی، اما بدان که دورا دور من مواظب او هستم.
بسیار خوب، سپاسگزارم ابو طالب، سپاسگزارم.
ممنونم از همراهیتون دوستان شنونده. میرسیم به ساعت 2:08:41. از رادیو معارف همچنان همراه شما دوستان و بزرگواران هستیم و دعوت میکنیم که با ما باشید. اگه خاطرتون باشه، ابتدای این بخش از برنامه ساعت 23 پرسمان تربیتی رو تقدیمتون کردیم که در رابطه سوالات تربیت کودک و نوجوان حجت الاسلام همتی پاسخ میگن. تکرار این برنامه رو همینک برای شما دوستان و بزرگواران پخش میکنیم. بعد از پرسمان تربیتی روایت کتاب پخش میشه، روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه. 3:20 با زلال تاریخ همراه میشیم. 3:50 زمزم احکام پخش میشه. 4:10 با پارسایان همراه شما هستیم. 4:20 زیارت روح بخش آل یاسین رو تقدیمتون خواهیم کرد. 4:35 با برنامه صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:11 خواهیم رفت. بخش سوم برنامه ها 5:30 با فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله صبحانی به پایان خودش خواهد رسید. ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم همراه باشید با پرسمان تربیتی به مدت 54 دقیقه.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات می‌خونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم. بدترین والدین کسانی هستن که نیکی رو از حد بگذرونن، عللی داره. باید برای مهد بردنش به لطای فلهیانی متوسل بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده‌های عزیز و بزرگوار شبکه رادیوی معارف و برنامه پرسمان تربیتی در هر کجای ایران عزیز که هستید، بهتون سلام میکنم. از یکایی که شما بخیر باشید، سلام ویژه‌ام میکنم به اون دسته از شنونده‌های عزیزی که حدود ساعت 22 بازپخش برنامه ما رو میشنوند. چقدر خوبه حالا که صحبت از ایران شد، دست گلی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ولی نعمت ما ایرانی ها، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دارد دل من راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران عزیزم جناب آقای حجتی‌زاده صدا بردار، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه، که تلاش میکنیم در راستای تربیت فرزند به سوالات شما پاسخ بدیم و امیدواریم که بتونیم قدم کوچکی در این حوزه مهم برداریم و بتونیم خدمتگزاری شما شنونده های عزیز و بزرگوار باشیم. همونطور که عرض کردم، در خدمت کارشناس مبرز و توانمند جناب دکتر مجید همتی هستیم که محبت کردن و این هفته هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادید در کنارتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوب و فهیم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم، سپاسگزارم از حضرت عالی و بسیار متشکرم و ممنونم از شما شنونده های عزیزی که افتخار میدید لحظاتی مهمان خانه های دلتون باشید. دوستان خوب شنونده، ما در طول هفته های گذشته با حضور آقای دکتر همتی به بحث سبکای ارتباطی اشاره کردیم و اینکه چقدر این سبکای ارتباطی میتونه در روند تربیت بچه‌های ما مؤثر باشه. آقای دکتر به سبک ارتباطی پرخاشگرانه اشاره کردن، به مؤلفه هاش اشاره شد. میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا و سایت رادیو معارف برنامه ما رو دانلود بکنید و بشنوید. بحث سبک ارتباطی منفعلانه رو داشتیم، اینکه چقدر میتونه سبک ارتباطی منفعلانه اثر سوی بر تربیت بچه‌های ما بگذاره، همینطور سبک ارتباطی سلطه‌گرانه، و به این نکته اشاره شد که بهترین روش و سبک و سیاق ارتباط اسمش مقتدرانه هست، که در حقیقت 4 مؤلفه صداقت، صراحت، صمیمیت و در حقیقت عدم کنترل رو داره، که به نظرم میرسه اگر برنامه هفته گذشته رو دانلود بفرمایید بسیار میتونه مفید باشه در راستای تربیت فرزندتون. امروز هم آماده هستیم آقای دکتر که از حضور ارزشمندتون استفاده کنیم و یاد بگیریم. بفرمایید.
بزرگوارید. امروز میخوام 7 نکته رو اشاره کنم عزیزان، برای اینکه ما تو ارتباطمون بتونیم مؤثرتر و بهتر ارتباط برقرار کنیم.
بله.
اولین نکته‌ای که تو بحث ارتباط درست و منطقی باید مد نظرمون باشه عزیزان، ایجاز در گفتار هستش.
بله.
روایت از امام علی علیه السلامه که می‌فرمایند خیر الکلام ما لا یمل ولا یقل.
درست.
بهترین کلام کلامیه که ملال نیاره و در ضمن کم نباشه که افاده فایده نکنه. برخی از امور باعث میشن عزیزان که کلام ما غیر اقتصادی بشه.
بله.
اولین نکته ای که تو بحث غیر اقتصادی شدن کلام، که کلام از ایجاز در واقع خارج میشه و اون افاده منظور ما رو ندارد.
بله.
اینه که ما تو ارتباطمون فقر دانش داشته باشیم.
درست.
یعنی در مورد موضوعی داریم صحبت میکنیم که تو اون زمینه اطلاع لازم رو نداریم.
بله.
شما اگر نسبت به یک موضوع آگاهی و اطلاع لازم رو داشته باشید، خیلی مختصر و مفید میتونی اون موضوع رو مطرح کنی.
درست.
یعنی قل و دل، در فرمایش دیگه حضرت میفرمایند خیر الکلام ما قل
و دل،
و دل.
بله.
کم و در واقع مستدل باشد.
به قول ما ایرانی ها کم گوی و گزیده گوی چون دور.
احسن. و نکته دوم که باعث میشه کلام و سخن ما غیر اقتصادی بشه، گم کردن هدف گفتگو. واقعا ما تو چه زمینه ای داریم صحبت میکنیم و هدفمون از این گفتگو چی هستش؟
درست.
خصوصا پدرها و مادرها وقتی که وارد گفتگو با نوجوانهاشون میشن باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که نوجوان آستانه تحمل و صبرش کمه.
بله.
لذا وقتی که ما شروع میکنیم به توضیح دادن و خدا نکنه پدر و مادر یک مقدار شخصیت وسواسی هم داشته باشن.
درست.
آدم های وسواسی متاسفانه بیش از اندازه توضیح میدن و طرف مقابل رو خسته میکنن. در وقتی که طرف مقابل خسته شد در واقع دیگه گوش شنیدن ندارد. نکته سوم که باید مد نظرمون باشه استراب و برانگیختگی هیجانی عزیزان سخن رو از در واقع مفید و مختصر بودن خارج میکنه.
بله.
یعنی وقتی که ما درگیر هیجانات میشیم از حالت اعتدال خارج میشیم. و نکته چهارم کمرویی هستش. متاسفانه کمرویی هم تو زمینه در واقع غیر اقتصادی شدن سخن مؤثر هستش. قرار ما کلاممون رو مستدل بیان کنیم.
بله.
و پنجمین نکته تو بحث این که کلام از ایجاز خارج میشه عدم تسلط فرد به موضوع هستش. این پنجتا عامل رو ذکر میکنن به عنوان عواملی که در غیر اقتصادی شدن کلام موثره. پس قرار بزرگواران ما تو ارتباطمون ایجاز در گفتار داشته باشیم.
بله.
کلاممون کم و مختصر و مفید باشد. نکته دوم تو ارتباطمون سعی کنیم خودافشایی داشته باشیم.
به چه معنی دکتر؟
به این معنا که از خودمون و از مسائلمون بگیم که کمک میکنه طرف مقابل اعتمادش به ما افزایش پیدا کنه.
درسته. خود افشایی کردن یعنی کلام توش کرد عذرخواهی میکنم. خود افشایی کردن به معنای پیاده کردن شناسنامه خودمون که نیست دکتر. یعنی کامل اطلاعات رو بدیم، یعنی دیگه خلاصه به قولی در دل رو باز بکنیم، هر آنچه که لازم هست و نیست رو به طرف مقابلمون بگیم. درست میگم؟
قطعا ما یه مرزهایی داریم به این معنا که قرار نیست همه چیز رو به دیگران بگیم.
بله.
بسته به میزان صمیمیت ما خود افشاییمون متفاوت هستش. اما خود افشایی در واقع نشان دهنده اعتماد ما به دیگران هست و دریچه‌ای برای ارتباط.
درست.
در خصوص فرزندانمون هم عزیزان اگر می‌خوایم باهاشون وارد گفتگو بشیم خیلی خوبه که برخی از نکات رو از دوره نوجوانی خودمون اشاره کنیم، از تجربیاتمون بگیم که این خود افشایی کمک می‌کنه که اعتماد بهتر و بیشتر شکل بگیره.
درست.
نکته بعدی که حتما ما باید تو بحث یک ارتباط درست مد نظر داشته باشیم اینه که ما باید گوش دادن فعال رو بیاموزیم.
بله.
تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول. حضرت میفرمایند نیکو گوش کردن رو یاد بگیرید همونطور که نیکو سخن گفتن رو میاموزیم.
درست.
پس گوش کردن فعال بزرگواران نکته مهمیه. ما قبلا تو برنامه‌های سابق در مورد گوش کردن فعال مفصل
صحبت
کردیم. عزیزان میتونن مراجعه کنن. نکته چهارم درک و همدلی هستش. اگر قرار ما یک ارتباط درست شکل بدیم، ارتباطی که مقتدرانه باشد، حتما توش باید درک و همدلی
وجود داشته باشه.
درک و همدلی به این معنا که ما خودمون رو جای نوجوانمون بذاریم، از زاویه دید فرزندمون به مسئله نگاه کنیم. یکی از بزرگواران میگفتن وقتی که ما کنار بچه وامیستیم، خودمون یه لحظه جای بچه بذاریم، بعد ببینید شما که داری به یه نفر نگاه میکنی که میخوای صورتش رو ببینی و کلی سرت رو ببری بالا. خب اگر من خودم رو جای بچه‌ام گذاشتم و با این چشم نگاه کردم، یه لحظه تصور کنیم یه نفر باشه قد مثلا چی 3 متر 4 متر، ما کنارش واستادیم، خب چی احساسی داریم؟
اگر
این فرد بخواد به ما پرخاشگری کنه، ما چی احساسی بهمون دست میده؟
خیلی ترس شدید.
خب لطفاً خودمون رو جای بچه‌مون بذاریم و اگر می‌خوایم تنبیه کنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره می‌افته، این کف دست ما با اون صورت بچه چه نسبتی دارد. عزیزی می‌گفتن من توی زندان قرار شد با یه بزرگواری مصاحبه داشته باشیم، می‌گم این آدم وقتی که می‌خواست وارد اتاق بشه برای مصاحبه روانشناختی تقریباً با چارچوب برابر بود.
درست.
و البته دچار بزه شده بودین عزیز بزرگواری که داخل زندان بودن، و ایشون گفت بنده به عنوان روانشناس گفتم من جرئت نمی کنم مصاحبه کنم، حتما باید چی دو تا مامورم اینجا
باشن.
میخوام بگم بالاخره این تناسب رعایت بشه، دقت داشته باشیم ما در نگاه فرزندمون چگونه هستیم، و این همدلیه حتما تو ارتباط هم با بچهای کوچیکمون و هم با نوجوانمون، خودمون رو واقعا بذاریم دوره نوجوانی چطور بودیم، ما چه احساسی داشتیم، چه حالی داشتیم. برخی از ماها متاسفانه با خودمون بیگانه هستیم، یعنی گذشتمون رو فراموش کردیم. این بزرگوار میگفت کودک درون من آقا مرده، اصطلاح خودش بود، میگفت من نمیتونم بچه‌مو درک کنم چون کودک درونم
مرده.
لذا باید ما این کودک درونمون رو در واقع زنده نگهش داریم و بهش توجه داشته باشیم. نکته پنجم تو ارتباط مثبت نگری هستش، یعنی تا این پدر میاد کنار نوجوان میشینه شروع میکنه به انتقاد کردن، و این بچه میدونه که این پدر یا میخواد انتقاد کنه یا میخواد
نصیحت
کنه. مثبت نگر باشیم، حتما نکات مثبت رو ببینیم. اگر قرار نقدی هم انجام بدید لطفاً قبلش چند تا نکته مثبت رو بگید، بعد بگید حالا در مورد این موضوع اگه بیشتر تعامل کنی شاید بهتر باشه.
درسته. آقای دکتر، این مثبت نگر بودن چقدر تو رابطه میتونه مؤثر باشه؟ مثلا رابطه پدر با پسر، چون بیشتر توی رابطه پدر و پسرها و پسرهای نوجوان علل خصوص و جوان میبینیم که رابطه به همین دلایلی که فرمودید و علل خصوص عدم نگاه مثبت والدین به بچه ها دچار آسیب هست. این چقدر میتونه مؤثر باشه؟ پدر مادرها چقدر استفاده نکردن از این موضوع میتونه براشون آسیب زا باشه؟
نمیخوای بزرگواران، وقتی که ما نگاه منفی به طرف مقابلمون داریم، نمیتونیم باش ارتباط درست برقرار کنیم. یعنی وقتی که ما فقط نکات منفیش رو میبینیم حالمون بد میشه، و این حال بد رو چه بخوایم چه نخوایم به طرف مقابل منتقل میکنیم. پس باید مثبت نگری داشته باشیم. آدمهای منفی نگر مثل فردی میمونن که اینکه تیره به چشمش زده و همه چیز رو داره چی؟ تیره و تار میبینه.
درست.
و الحمدلله و المنه ما تو این زمینه خیلی تأکید شده برای سوء زن نداشته باشیم. قرار نگاهمون مثبت باشه. قرار فرمایش امام علی علیه السلام که میفرمایند ز امر اخیک علی احسنه، قرار امر برادر مؤمنمون رو به بهترین وجه در واقع تفسیر کنیم.
بله.
پس این نکات باید مد نظرمون باشه که مثبت نگری میتونه ارتباط رو تقویت کنه و منفی نگری میتونه ارتباط رو آسیب بهش بزنه. و نکته بعدی توجه به سطح فهم و نیاز مخاطب. خب الان من تو ارتباطم با نوجوان، حتما باید به نیازهای اون توجه داشته باشم، گرای ذهنیش رو باز کنم. تو ارتباط با کودک 5 سالم باید به نیاز بچه‌م توجه داشته باشم که نیازش نیاز به بازیه. تو ارتباط با بچه 6 ساله 7 ساله باید کنجکاوی‌های بچه پاسخ داده بشه. مثلا نیاز مخاطب نکته بسیار مهمیه. اگه فرزند من نیاز به توجه داره باید بهش توجه کنم، اگه نیاز به محبت داره باید بهش محبت کنم، اگه نیاز به احترام داره باید بهش احترام بذارم. من نکته پایانی که حتما باید مد نظر پدرها و مادرهای بزرگوار باشه تو یک ارتباط درست، احترام نامشروط هستش.
درست.
احترام نامشروط به این معنا که عزیزان شخصیت فرزند من در هر حال باید تکریم بشه.
بله.
احترام نامشروط به این معنا که نباید یک رفتار رو حمله بر تمام شخصیت فرزندمون کنیم.
درست.
چرا؟ چون شخصیت هر فردی مجموعه ای از صفات و ویژگی هاست که حالا یک رفتار رو ما نمیتونیم بگیم که چی حمله بر تمام شخصیت فرزندمون کنیم و این خطایی که متاسفانه خانواده ها و والدین دارن مرتکب میشن.
درست.
یعنی این رو میخوام بگم عزیزان، نمیشه یه رفتار رو حمله بر تمام شخصیت فرزندمون بکنیم. قطعا نکات مثبتی هم فرزند ما دارد.
درست.
و احترام نامشروط به عنوان نکته پایانی که کمک میکنه پدرها و مادرها بتونن یک ارتباط درست و منطقی با فرزندشون برقرار کنن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار و خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز. امیدوارم که در ارتباط با فرزندانمون، ما انسان ها که موجودی ارتباطی هستیم، بتونیم توانمند و قدرتمند عمل بکنیم و بتونیم نمره خوبی به خودمون بدیم، به این امید که انشاءالله صاحب فرزندانی صالح باشیم. سپاس بیکران از همراهی همه شما عزیزان. میریم یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم دیم که از سوالات تلفنی شما رو خواهیم شنید.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
دختر دارم، دخترم 20 سالشه، حدود 20. در دوره مثلا راهنمایی از لحاظ حجاب و نماز اینا خیلی خوب بود، خیلی. بعد دیگه دوره دبیرستان که یه خورده مثلا نسبت به حجابش بی رغبت شد. دیگه طوری که مثلا دیگه چادرش اصلا کنار گذاشت. بعد دیگه الان دیگه مثلا چادر نمی پوشه، حجابش اونچنان رعایت نمی کنه، نمازش هم که اصلا مثلا خیلی به ذکر نماز نیست، اصلا صبح اصلا نماز نمی کنه. من نمیدونم اصلا چجوری باهاش رفتار داشته باشم.
بله متشکرم از شما مادر بزرگوار. اگر اشتباه نکنم یه سوال دیگه هم تو این فضا داریم که آقای دکتر نزدیک هست به سوال این مادر بزرگوارمون. با اجازه شما و شنونده های عزیز بشنویم که به هر دو سوال در آن واحد بتونیم جواب بدیم.
من یه پسری دارم 19-20 سالش آقا. با توجه به این که این پسر بسیار پسر خوبیه و از همون اول از 6 سالگی هم نمازاشو تو مسجد به جا می آورد و روز قضا هنوز نداره و برای خیلی پسر خوبیه، پسر صادق خوبیه، ولی مدتی آقا نماز نمیخونه. اوائل میخوند و نمیخوند، یعنی از 7-8 ماه پیش. الان مدتی اصلا کلا نماز نمیخونه. هر وقت هم بهش میگم میگه مامان خوندم، تو چرا همش به پای من میپیچی میگه چرا نماز نمیخونی؟ و این خیلی منو اذیت میکنه. با دو سه تا از کارشناسای شهر خودمونم که مشاوره گرفتم میگن احتمال داره مقطعی باشه، ولی من میگم نکنه که عادت بشه براش و اصلا دیگه نخونه و خیلی نگرانشم آقا. اگه محبت کنیم بگین کارشناس محبت کنن جواب منو بدن، خیلی ممنون میشم ازتون.
میخوام خدمت همه پدرها و مادرهای بزرگوار عرض کنم دقت داشته باشیم صرفاً رفتارهای دینی فرزندانمون تو کودکی رو نبینیم. بله. و دل خوش نکنیم که این مسیر رو ادامه خواهند داد.
درست.
میخوام به همه گوشزد و در واقع یک هشداری برای همه بزرگواران داشته باشم که دوره نوجوانی عزیزان نقش بسیار مهمی داره تو آینده دینداری فرزندانمون.
بله.
و اگر صرفاً کودکی رو ببینیم و تو نوجوانی غفلت کنیم، احتمال این که فرزند ما دچار آسیب تو این زمینه بشه بسیار زیاده. ما از این دست سوالات ما شاءالله تو برنامه پرسمان تربیتی داشتیم.
بله.
و همچنان هم این سوالات رو شاهد هستیم که عزیزان میپرسند.
درسته.
و نه تنها اینجا، بنده هر جایی آیه توفیقی میرم این مسئله مطرح میشه و تو اتاق مشاوره من ما شاءالله شاید هفته دو سه تا از مراجعین بنده، از تعداد مراجعینی که میان، فقط تو همین حیطه هستن.
درسته.
خب چی کار کنیم عزیزان که تو دوره نوجوانی فرزندانمون رو حفظ کنیم؟ چی کار کنیم که فرزندانمون همون مسیر دوره کودکی رو ادامه بدند؟
درست.
چی کار کنیم که در واقع دغدغه تربیت دینی فرزندانمون رو نداشته باشیم؟ اولین نکته که میخوام خدمت شما پدرها و مادرهای بزرگوار اشاره کنم اینه که بزرگواران سعی کنید یک ارتباط خوب،
بله،
مثبت و سازنده با فرزندانتون شکل بدید.
درست.
و این ارتباط رو اولین گامش رو باید از کودکی بردارید.
بله.
اگه پسر من، اگر دختر من با من یک تعامل مثبت و یک رابطه خوب داشت، من راحت‌تر میتونم تو دوره نوجوانی تربیت رو پیش ببرم. درست. اگر رابطه قطع شده باشه عزیزان، واقعا تو نوجوانی کار سخته.
سخت.
چرا؟ چون ما اگر قراره